محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. درس سیزدهم امروز ما در ارتباط ابتلای آدم و ابلیس که در درس گذشته بود، تکمیل و تتمه درس سابق است. امروز از آیت 35 تا آیت 39 سوره بقره انشاءالله تفسیر امروزی ما جریان دارد. نظر به خواهش یا درخواست خواهران محترمه، میخواهم اولا تجزیه و یا ترجمه کلمات به شکل کلمه کلمه یا به شکل لفظ لفظ پیش کنم و بعدا در تفسیر میپردازم انشاءالله. در این آیت کریمه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا وقفتم قلنا قولا قاف ولام يا آدم أي آدم اسكن سكونتكن سين قاف نون أنت تو وزوجك وهمسرت الجنة بهشت جیم نون تا و زوجک تا واو جیم و کلا قاف لام بخورید منها از جنت یا از آنجا رغدا فراوان و یا گوارا حیثو هر کجا شئتما شین یا الیف می خواهید ولا تقربا نزدیک نشوید ولا و نزدیک نشوید قربا قاف رابا هذه این اسماء اشاره الشجر شین جیم را درخت فتكونا كونا قاف واو نون اصل مادهش فتكونا ميشوید من الظالمين ستمگار من الظالمين از ستمگاران ظالمين ظا لام میم ظلما. آیت دومی فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأذل دللا ذو دلم لغدا هما أنهارا الشيطان الشيطان شين طانون شيطان عنها از آنجا جنت و اخرجهما خاراجیم خرجا خارج ساخت هما آنها را مما من ما میم نون ميم ألف من ما أذانشي كان كونا كان يكون كونا قاف واو نون بودن فيه درآن وقلنا وقفتم قولا قاف واو لام اهبطوا هبطا هابطا فرود أي بعضكم بعض شما لبعض براي بعض ديگر عدو دشمن ولكم وبراي شما في دار الأرض زمين مستقر از قرار است قرارا قرار مستقر قرارگاه ما و متا بهره فایده الهین تا مدت بعد از او حیات دیگر فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه إنه هو التواب الرحيم فتلقى دريافت آدم من ربه آدم از پروردگار خود من ربه از پروردگار خود کلماتی را فتاب علیه فتاب پذیرفت علیه با او إنه بشك هو خداوند التواب توبة فزير الرحيم مهربان بعد ذو آيات سواشتم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا قفتم اهبطوا هبتا هاباتا خرودای منها از آنجا جمیعا همگ فا اما پس اگر فا این ما پس اگر یاتینکم برای شما آمد یا می آید منی از طرف من یاتی اتا یاتی الیف تا بادیای مقصوره اتا از طرف من هدن هدا یهدی ها دال و الیف مقصوره هدن هدایتی فمن پس کسانی طبیعه پیروی کنم هدایه هدایت من طبیعه یتبعو تا با عین هدایه هدا یهدی اهدا یهدی مجرد هدا یهدی آو دال و در آخر الیف مقصوره فلا پس نیست خوف ترس خاف خاوفا خاوفا خوفا خاف ترس عليهم بر آنها ولا و نه هم آنها يحزنون حزنا يحزنوا او هدنا يحزنوا ها زنون غمگین می شوند یحزنون غمگین می شوند والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین و کسانی کفروا کافرا کافر شدند و کذبوا کاف ظالبا کذبه تکذیب کردند به آیاتنا، آیه های ما را. نشانی اولایک اشاره آنها اصحاب اهل النار دوزخند نار، هم آنها فیها در آنجا خالدون همیشه، همیشه خالدون همیشه و دوام. بعد از ترجمه کلماتی یا لفظی میخوام که به شکل سلیس آیاتها را ترجمه بکنم و ترجمه کلمات یا لفظی به خاطر فهم معانی کلمات است، اما تفسیر ترجمه مفهومی نیست. و ترجمه مفهومی آیت اولی و قلنا یا آدم اسکن و گفتم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن، در بهشت سکونت کن و کلا منها رغدا حیث شئتما، و از نعمت های فراوان و گوارای جنت هر چی و هر کجا که می خواهید بطور فراوان بخورید، بطور فراوان بخورید. ولا تقربا هذه الشجرتا، ولی نزدیک این درخت مخصوص نشوید. اگر چنین بکنید، اگر چنین بکنید فتکونا من الظالمین، پس از جمله یا از دمره ستمگران خواهید شد. آیت بعدی قول سبحانه و تعالی فاذلهم الشیطان، فاذلهم الشیطان، پس لغدند آنها را شیطان، از آنجا خارج ساخت آنها را از آنچی بودن مما فیه. و قلنا و گفتم اهبطوا، که فرود آید بعضكم لبعض عدو، بعض شما به بعض دیگری یا برای بعض دیگری دشمن هستند. ولکم فی الارض مستقر، و برای شما در زمین مستقر قرارگاه و آرامگاهی موجود است، یا زمین برای شما قرارگاه و آرامگاه است. و متاع و بهره است یا بهرهگیری است الى حین تا مدت الزمان. فتلقى آدم من ربه کلمات، پس آدم علیه السلام از پروردگار خود کلماتی را دریافت نمود یا دریافت کرد، دریافت کرد. خطاب علیه و با خواندن یا گفتن آنها آن کلمات توبه کرد. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، و خداوند توبه او را پذیرفت. خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است، توبه پذیر و مهربان است. بعد از او الله متعال می فرماید قل نهبطوا منها جميعا، قل نهبطوا منها جميعا، گفتم همگی از آنجا به زمین فرود آیید از بهشت برین. پس اگر مدتی، پس اگر هدایتی از طرف من برای شما آمد، پس کسانی که از هدایت من پیروی کنید کنند، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شود. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، و کسانی که کافر شدند و آیه های ما را تکذیب کردند، دروغ شمردند، کذبوا بآیاتنا، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، تن تکذیب کردن معنی نادیده گرفتن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، آنها اهل دوزخند و همیشه در آنجا خواهند ماند، یعنی به شکل یا به صورت جاودانه و همیشگی در آنجا باقی می دهد. این ترجمه مختصر آیات های گذشته بود. در تفسیر آیات ها می خواهم مختصرا این آیات ها را تفسیر بکنم. الله متعال فرمود و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. الله متعال برای آدم علیه السلام فرمود، گفت که ای آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو با همسرت در بهشت برین سکونت کن، در بهشت برین سکونت کن. وقتی خداوند متعال آدم را آفرید و او را بر تمام مخلوقات آن وقت خصوصا فرشته ها بود و جنیات برتری داد، نعمت خود را به طور کامل با آدم علیه السلام ارزانی نمود یا عطا کرد داد، و همسر آدم علیه السلام را نیز از خود آدم آفرید. طوری که در حدیث می آید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اینا هن خلقنا من دلع الایسر، که هوا که همسر آدم علیه السلام است، الله متعال او را از جانب یا از بغل چپ آدم علیه السلام آفرید تا در کنارش، تا آدم علیه السلام در کنار هوا احساس آرامش، آرامش و احساس سکون نماید و با او انس بگیرد، الفت، و با او مانوس شود. الله متعال آنها را دستور داد، آدم و هوا را، تا در بهشت سکونت گزینند و در بهشت زندگی اختیار بکنند و از اونجا بیرون نروند، بیرون نروند. در اینجا منظور از جنت که آدم علیه السلام در آن و هوا اردو سکونت میکرد، مقصد از جنت، جنتی که آدم به خاطر آن مورد امتحان و ابتلا قرار گرفت، یا جنتی که سبب ابتلا و امتحان آدم علیه السلام قرار گرفت. و بعد از خوردن درخت، درخت مخصوص، از آنجا آدم علیه السلام و حوا محکوم به اخراج، و از طرف الله متعال امر صادر شد که شما از این جنت برین، جنت بالا، جنتی که در آسمان دارد، از اونجا پایین بیایید، فرود آیید. و هدف در اینجا بهشت برین است. و دلائل متعدد یا دلائل زیادی موجود است. جنتی که آدم علیه السلام و حوا هر دو از آنجا فرود آمدند یا محکوم به اخراج شدن، بهشت برین است. این باقی از باقی‌های دنیا نیست. و دلیل اول، کلمه الجنت خودش در آیت کریمه که ذکر شد، در آیت کریمه ذکر شد الجنه، لفظ جنت آمد. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. کلمه الجنت در این آیت و آیات های دیگر مطلقا ذکر شده، بدون کدام قید و شرط. شرط الجنه، نگفت که جنت مراد از باقه های دنیا یا جنتی که مقید به یک وقت باشد و زمانی باشد و مکانی باشد، بلکه مطلقا ذکر کرد الجنه. و مراد از آن بهشت برین است، بهشت برین است، نه باقی از باقی های دنیا، قسم که بعض مفسرین یا بعض اقوال شما در تفسیرها میبینین و بعض مفسرین به این نظرن که آدم علیه السلام و حوا همسرش از بهشت برین یعنی از جنت حقیقی بیرون محکوم به اخراج نشدن، بلکه محکوم به اخراج از باغهای از باغهای دنیا محکوم به اخراج شدن. از این خاطر ما دلائل پیش میکنیم تا این مسئله را ثابت بکنم که بهشتی که آدم و حوا همسرش از آن محکوم به اخراج شد یا فرود آمد بیرون شد، خارج شد، او باقی از باقی‌های دنیا نیست، بلکه جنت یا بهشت حقیقی است که از آنجا محکوم به اخراج شد. دلیل دوم، سیاق یا سیاق اگر نمیدانیم یعنی آیا قصه آدم و حوا و بیرون شدنشان از بهشت وقتی که ما در عموم این داستان نظر میکنیم، این داستان در تمام سوره های یا در تمام سوره های قرآن به این داستان اشاره میکند که مراد این داستان اشاره میکند که مراد از جنت، یعنی مراد از جنتی که در این آیت ذکر است، این بهشت برین است، بهشت بالا، یعنی بهشت بلند، یعنی بهشت حقیقی، جنتی که روز قیامت الله متعال به بندگان مؤمن و مخلص و بندگان موحد خود وعده داده، اعدت للمتقین وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. وجنتك عرضها السماوات والارض برای موحدین وعده داده شده، آدم علیه الصلاة والسلام و همسرش در آنجا و از آنجا محکوم به اخراج شد. و گفتم دلیل دوم، داستانی یا واقعه بیرون شدن آدم و همسرش از جنت در همه سوره های قرآن اشاره به این میکند که مراد از جنت بهشت برین است، چون قرآن از محرومیت آدم و حوا به سبب خوردن درخت مخصوص خبر میدهد که اینها از بهشت برون بهشت برین محکوم به اخراج شدن و محروم شدن بنابر خوردنشان از درخت مخصوصی بود، نه باقی از باغهای دنیا که مطلق العنان از هر درختی که خورده باشد، نه، بلکه آدم و حوا از جنت یا از بهشت محروم شدن به اساس یا به سبب خوردنشان از درخت مخصوصی که او ممنوع بود، شجره ممنوعه، و بنان اونا محکوم به اخراج شد، نه باقی از باقی‌های دنیا که بعض مفسرین به این خیال و به این فکر است. دلیل سوم که از مراد از جنت بهشت برین است، جنت حقیقی، تعبیرهای مختلف قرآن در ارتباط این داستان، داستان خروج آدم و همسرش، حقیقت فوق را ظاهر و برملا میکند. مثلا قول الله متعال در سوره اعراف آیت نمبر 20 میفرماید فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما. فوسوس لهما الشیطان، پس شیطان آنها را وسوسه کرد، لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تا عورات پنهان یا شرمگاه پنهان و پوشیده آنها را، آنها که از دید آنها یا از دیده آنها پنهان بود با آنها آشکار نماید. و قال منهاکما ربکما عن هذه الشجره، و گفت پردار شیطان پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشتم، منع نکردم، الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، مگر بدان خاطر یا به آن خاطر که اگر از این درخت بخورید هر دوی شما فرشته می شوید، و یا اینکه از زمره جاویدانان در جنت باقی خواهید ماند یا همیشه در جنت خواهید بودید. شیطان وسوسه کرد، فوسوسه لهم الشیطان، و برای آدم و هوا همسرش چنین وانمود کرد که اگر شما از این درخت بخورید در جنت برای همیش و جاودان باقی میماند. آدم علیه السلام از این درخت که ممنوع بود نزدیک شدن به آن نزدیک شد و از آن تناول نمود، خورد، و بناءً الله متعال محکوم به اخراج نمود. گفت که قل نهبطوا منها جميعا، تو و همسرت و شیطان ابلیس یعنی که وسوسه کرد، همه گی از اینجا بیرون شوید، فرود آید به زمین، الان جای شما در بهشت برین نیست، بیرون آید. از کلمه فوسوسه لهم الشیطان همچنین در تعقیب این آیت، آیت دیگر قال خروج منها، گفت که شما بیرون شو، تو بیرون شو از اینجا. این تعبیرات قرآنی اشاره میکند که منظور از جنت بهشتی است که در عالم بالا بود یا در عالم بالا هست، نه در روی دم. همچنین این آیت خودش دلیل است. قل نهبطو به صیغه جمع اهبطو، فرود آید همگی شما. لیکن در سوره طه آیت نمبر 123 در اونجا به صیغه تسمیه ذکر کرد، قل نهبطا جمیعا، تو و همسرت همه هر دو با هم پایین شوید از جنت، بیرون براوید از جنت، از بهشت برید. و در اینجا قل نهبطو به صیغه جمع ذکر کرد، هیچ تعارض یا مخالفت در مابین آیتین نیست. در جایی که صیغه جمع است در اونجا مقصد و هدف سه هستند، آدم و هوا و همچنین ابلیس. گفت که قل نهبطو، وسوسه کرده بود داخل جنت. و در سوره طه صرف مخاطب دو هست، و در اینجا مخاطب دو هستند، تو و همسرت. این تعبیرات قرآنی قل نهبطو، قل نهبطا و غیره، این آیت ها و این تعبیرات به صراحت دلالت میکند که مراد از احباط یعنی حکم به نزول، فرود آمدن از بهشت برین یا از بهشت بالا است بر زمین فرود بیاید. چون آیت دیگری را تایید میکند، ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، و برای شما در زمین قرارگاه و آرامگاه است و و بهره گیری است تا مدت معین، تا مدت. این آیات ها هم دلیل است، صراحتا تاکید میکند که مراد از جنت که در این آیت کریمه ذکر شده و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، مراد از جنت بهشت بالا و بهشت برین است. و این معنای حقیقی آیت است، این آیت است. و دلائل قرآنی هم به این دلالت میکند که مراد از جنت معنای حقیقی بهشت برین است. آیت دیگری در سوره طه می آید، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، برایش گفتم تو در جنت کی هستی و همسرت در بهشت برین قبل از وسوسه شیطان، نه در آنجا گرسنه می شوی و نه برهنه می شوی، و انك لا تظما فيها ولا تضحى، و تو در آنجا تشنه نمی شوی و نه آفتاب سودان آزارت می دهد، هیچ کدام از اینا برای تو تکلیف نمی دهد. وقتی که زمین در زمین آمد، فرود آمد، ظاهر است در زمین گرمی هم است و سردی هم است، آفتاب سودان هم است و گشنگی و تشنگی هم است. از این معلوم شد که آیت گفت که الا تجوع فيها، انك لا الا تجوع فيها ولا تعرى، تو نه گرسنه خواهی شد و نه برهنه میشود، نه تشنه خواهی شد و نه آفتاب سوزان تو را تکلیف میدهد و اذیت میکند. این اوصافی که در این آیه ذکر شده همه از اوصاف صفات بهشت برین است، نه باقی از باغه های دنیا. دلیل دیگری، دلیل آخری است، محرومیت آدم و حوا و فرزندانش تا امروز تا روز قیامت که می آید به سبب خوردن آدم از درخت مخصوص، از درخت مخصوص بهشت برین بود. از درخت مخصوصی الله متعال منع کرد که به این نزدیک نشو، ولا تقربا هذه شجره، درخت مخصوصی را نشاندهی کرد که تو به این نزدیک نشو، نخوردن از باقی از باقی های دنیا. چون حدیث ابی هریره رضی الله تعالی عنه در این باره دلیل واضح و روشنی است. ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند، قال التقى آدم و موسی، آدم و موسی علیه السلام با هم روبرو شدند. فقال موسی لآدم، موسی با آدم گفت علیه السلام، انت الذی اشقیت الناس و اخرجتهم من الجنه، تو مردم را محروم ساختی و از جنت بیرون نمودی. آدم فرمود، قال آدم، انت موسی الذي اصطفاك الله برسالتي، گفت موسی تو پیغمبر هستی و الله متعال تو را با پیغمبری برگزید و برایت کتاب نازل فرموده و انزل عليك التوراة. موسی گفت بله. قال آدم، آدم گفت در آن کتاب خوانده ای که این کار در حق من قبل از آفرینیشم، قبل از پیدا شدنم نوشته شده است. موسی گفت بله، در تورات چنین موجود است. پس آدم بر موسی غالب آمد. هدف از این حدیث یا مقصد این حدیث، این یا احتجاج یا مناظره بگویی یا مباحثه ای که بین آدم و بین موسی علیه السلام واقع شد، این در بهشت بود، در آسمان بود، در زمین نبود. و گفت که تو نسل آدم را خودت و حوا و فرزندانت همه را به سبب خوردن درخت از جنت محروم ساختی و بیرون کردی، ورنه همه در جنت بودن. وكلا منها رغدا حيث شئتما. وعد نعمتهاي فراوان وجواراي جنت هرچي وهر كجاي كمي خواهد با خوشي و آسودا خاطر و آرامش و سکون بخورید و ازان لذت ببرید و کل امینا رغدن حیثو شیطو ما. رغدن مانا فراوان، حیثو شیطو ما هر چی و هر جایی که باشه بخورید، لذت ببرید و آسودا خاطری و آرامش تناول بخورید. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. ونزدك ان درخت نشوید، درخت مذکور نوی از درختان بهشت برین است که خداوند متعال غرض امتحان و آزمایش آنها را از نزدیک شدن به آن درخت و خوردن از آن منع کرد یا نهی کرد، ولی آن را روشن و یا مشخص نکرد کدام درخت. روایت هایی که در مورد تعیین یا و یا مشخص کردن آن درخت وارد شده همه روایت های اسرائیلی است، اساسی ندارد. کسی میگوید گندم است، قصه گویا قصه های زیادی در بافتن و ساختن این گندم است که آدم علیه السلام میره خورده و رد خاطر دانه گندم شکمش پاره است. این همه روایت هایی که درباره تعیین و مشخص ساختن درختی که آدم علیه السلام از آن خورده بود یا شجره ممنوعه، درخت ممنوعه، همه روایت ها روایت های موضوعی و روایت های اسرائیلی و روایت های غیر صحیح است. اگر در تشخیص آن درخت کدام سودی مرتب می بود یا مترتب می بود، قرآن، قرآن کریم و احادیث صحیحه آن را مشخص می نمود. پیامبر گرامی اسلام علیه السلام و یا الله متعال در کتاب خود آن درخت را مشخص می نمود، یا پیامبر علیه السلام در احادیث خود آن درخت را مشخص می نمود. اگر فایده ای در آن در تعیین و تشخیص آن درخت می بود، حتما و لازما در قرآن و در حدیث پیامبر تعیین آن درخت ذکر می شود. ولی در تعیین یا تشخیص مشخص ساختن آن درخت کدام فایده دینی نیست. پس چرا ما از روایت های اسرائیلی و یا روایت های موضوعی و خودساخته قومت بگیریم؟ به خاطر مشخص ساختن این درختی که این درخت ممنوعه که آدم با آن نزدیک شد و آدم تناول نمود و سبب محرومیتش از بهشت برین شد یا محکوم به اخراج کرد. هیچ فایده دینی با آن مرتب نیست. لذا میگذاریم قرآن کریم در این مورد خاموش است، ساکت است، و حدیث پیامبر علیه السلام هم در این مورد هیچ راهنمایی برای ما در ارتباط تعیین درخت نکرد. فتکونا من الظالمین برای آدم و حوا گفت. فتکونا، اگر به آن درخت مشخص نزدیک شدید از ستمگران خواهید یا شدید. در این بخش آیت، یعنی این جمله فتکونا من الظالمین، بیانگر آن است که نهی برای تحریم است. فتک ولا تقربا هذه الشجره، این نهی است و نهی برای حرمت است. از معلوم می شود که نزدیک شدن به آن درخت ممنوع، یعنی حرام، حرام. و از این خاطر الله متعال فرمود فتکونا من الظالمین، اگر نزدیک شوید از جمله ستمگران بر نفس خود میشوید. ولیکن آدم علیه السلام قسمی که حدیث ابو هریره رضی الله عنه را پیش کردم، در تقدیر الهی چنین فیصله بود که آدم علیه السلام از این درخت تناول میکنه تا سبب محرومیتش از بهشت یا اخراج بیرون رفتنش از بهشت میشود. چنانچه که آدم علیه السلام برای موسی علیه السلام جواب فأذلهم الشیطان عنها، پس شیطان موجب لغزش آنها گردید و آنها را لغزان. کیفیت لغزاندن در سوره اعراف و دیگر سوره ها ذکر شده که به وسوسه شیطان، اسمی که آیت 20 سوره اعراف برایتان پیش کردم، فوسوس لهم الشیطان، شیطان آنها را وسوسه کرد تا عورات پنهان از دیده آنها را به آنها آشکار نماید. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره عن هذه الشجره، گفت که پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشت مگر اینکه شما از جمله جاویدانان در بهشت برین باشید، یعنی اگر بخورید از جمله جاویدان و همیشه در بهشت برین باقی میمان. در این آیه الله متعال این را ذکر میکند و مشخص است که دشمن برای زیان رساندن به طرف مقابل خود، یعنی ابلیس برای آدم، و محروم کردن او از اجر یا از خیر و نیکی به هر رای متوسل می شود و به هر شکل و صورت تلاش میکند تا برای مقابل خود زیان و نقصان برسان. ما در اینجا میبینیم که ابلیس با تمام کوشش و تمام سعی که در قدرت خود داشت کوشش کرد تا که آدم را یا سبب شود برای محرومیت آدم و حوا از جنت، و کوشش داشت به هر وسیله و به هر ذریعه ممکن که باشد باید با مانع رسیدن آدم و حوا از خیر و نیکی باش شود و متوسل می شود با او می رسد. در این آیت الله متعال از اطاعت شیطان ما را در حراس یا ما را ترسان یا ما را در حذر نمود و فرمود ان الشیطان لکم عدو، سوره فاطر آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو، یقینا شیطان برای شما دشمن است. فاتخذوه عدو، همانا شیطان دشمن شما است. فاتخذوه عدو معنیش پس آن را دشمن خود قرار دهید، پس او را برای خود دشمن تصور بکنید و بدانید که شیطان دشمن شما. این نیست که با بگویم که شیطان دشمن ما هست ولی ما با او دشمنی نمی کنیم. اگر تو میگی که فلانی با ما دشمنی دارد، ما با او دشمنی ندارد، نه خیر، در اینجا چنین نیست. الله متعال گفت که شیطان دشمن شما هست، فاتخذوه عدوا، و او را برای خود دشمن تصور بکنید و بدانید که دشمن شماست و به هر چال و نیرنگ و به هر راهی و وسیله و به هر شکل و صورت ممکن که باشد به خاطر زیان و نقصان شما او متوسل می شود و به آن می رسد. اگر شما او را شاید دشمن بگیرید یا نگیرید، تو دشمن هست و همیشه در کمین می باشد، همیشه 24 ساعت در کمین هست. و هنگامی که خلای در انسان می بیند و کوشش می کند از او خالقه خدا به انسان برساند و به انسان از او خالقه برای انسان خالقه برد. نقصان برسد. ولكم في الارض مستقر ومتاع الهين. برای شما تا مدت در زمین مسکن و رهایش و قرارگاه و بهره‌گیری است، یعنی تا پایان عمرتان از دنیا بهره‌مند میشه. بعد از مدت 60-70 سال یا کم و بیش، ما قدر الله سبحانه و تعالی، به سرا و جهان منتقل بشوید که برای آن آفریده شده اید. بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی، ما برای این دنیایی که ما زندگی میکنیم نه آفریده نشده، بلکه آفریدن ما یا تخلیق و پیدایش ما برای جهان دیگری است. جهان دیگری عبارت از آخرت است. این دنیا یه دارالفرار است، دارالفرار، و آخرت دارالقرار است که در اونجا ما مستقر میشیم برای همیش و دائم و ابدی. اما در اینجا که است برای مدت معین خاصی، بعد از اینکه مدت خود را پورا میکنیم از اینجا ما رحلت میکنیم، منتقل میشویم به سرای دیگر. ما باید تیاری سرای دیگری را بکنیم، جهان دیگری را، که به خاطر آن الله متعال ما را آفرید. نه تمام کوشش و سعی ما به خاطر این دنیای ما باشد که دار فرار ماست، که ما باید از اینجا فرار بکنیم، بلکه پیدایش و آفرینش ما به خاطر دار قرار است، خانه استقرار و خانه سکون و آرامش ما. باید برای از او معامله کرد. برادران و خواهران، شنونده ها و بیننده های عزیز، آیت دیگری الله متعال بعد از او می فرماید فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیه. این واقعه پیش آمد، ما قدر الله آدم علیه السلام و حوا به اساس وسوسه شیطانی یا لغزش و لغزاندن شیطان، ابلیس پدر شیطان، از جنت محروم شد و محکوم به اخراج گردیدند و حکم الهی برایشان رسید که شما از بهشت برین به زمین فرود بیایید، پایین شوید به زمین. بعد از او ظاهر است یک مرتکب شد آدم علیه السلام یک چیز ممنوع را، لیکن الله متعال آدم علیه السلام که پیغمبر است، نبی، با او حالت باقی نمیماند، بلکه به خاطر عصمت او الله متعال این آیت نازل کرد. فتلقى آدم من ربی کلمات، پس آدم علیه السلام از پروردگار خود کلماتی را دریافت نمود یا کلماتی را دریافت داشت، و با خواندن یا گفتن آن کلمات آدم علیه السلام به گناهش اعتراف نمود، اقرار کرد و توبه فتاب علیه، و توبه کرد و از خداوند خواست او را بیامرزد و خداوند توبه او را پذیرفت. فتاب علیه، چون الله متعال انه هو التواب الرحیم، او بسیار توبه پذیر، یعنی خداوند متعال بسیار توبه پذیر، رحیم، مهربان است، رحیم مهربان است. و این کلماتی که الله متعال برای آدم آموخت یا آدم علیه السلام کلمات را از طرف پروردگار خود دریافت و آن کدام کلماتی است؟ و آن کلماتی است که الله متعال در سوره اعراف آیت نمبر 23 ذکر میکند. همه شما یاد دار. قالا آدم و حوا هر دو میگوید. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من القاصدین. آدم و حوا گفتند ای پروردگار ما، ظلمنا انفسنا، ما یان به نفسهای خود ظلم نمودیم، ستم کردیم. و این لم تغفر لنا، اگر تو برای ما نامرزی گناهان ما را و بر ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، البته ما از جمله تاوانیان یا زیانکار می شویم یا زیانکاران می شویم. لیکن وقتی که این درخواست پیش کرد، الله آدم علیه السلام با خدمت پروردگار خود یا در پیش پروردگار خود، الله متعال غفار است، تواب است، ارحم الراحمین است. از خاطر فتاب علی، توبه آدم و حوا را پذیر. در اینجا تنها آدم ذکر کرده، چون که همسر طبعا داخل است، تابع آدم است. توبه آدم را پذیر و او را بخشید. پس آدم علیه السلام عصمت خود بازگشت، مشکل در اینجا باقی نمود. توبه پذیری، الله متعال توبه آدم را پذیرفت و گناهش را برایش بخشید و او را به طرف عصمتی که داشت دوباره بازگرداند. توبه پذیری خداوند متعال بر دو نوع است، بر دو قسم است. اول، الله متعال به انسان توفیق می دهد که توبه کند. توفیق به توبه، توبه کردن به توفیق پروردگار نیازی دارد. هر کس از گناه خود توبه نمی کند. ما می بینیم بسیاری مردم هستند مرتکب گناه می شوند، ولی الله متعال توفیق توبه برایشان نصیب نمی کند. و در اینجا توبه پذیری پروردگار، اولا توفیق دادن او برای انسان به توبه، انسان را موفق می سازد به توبه کردن، توفیق می سازد. دوم این که اگر توبه بنده واجد شرایط باشد، واجد شرایط باشد، آن را می پذیرد. توبه که واجد شرایط است، سه شرط اساسی دارد. اول، باید ما از گناهی که مرتکب شدیم یا گناهی را که میکنیم از آن دوری اختیار بکنیم، از دو دوری اختیار بکنیم. و دوم است که وقتی که دوری اختیار میکنیم، ندامت خود یا پشیمانی را با آنچه کردیم ظاهر بکنیم، که ما ندامت ظاهر بکنیم که ما چیزی را که کردیم بسیار ناروا بود، کاش نمی کردیم. افسوس و حسرت خود ظاهر بکند بنابر کرده. سوم شرط اساسی است که دوباره با اون گناه، به طرف اون گناه نرو، آن گناه را مرتکب نشو. ایست شرایط توبه که واجد شرایط است. فایی سه شرایط الله متعال توبه بندگان خدا می پذیره و قبول میکنه. قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گفتم یا گفتم همگی اهبطوا منها جمیعا، همگی از آنجا به زمین فرود آیید، به زمین پایین شوید. Yani fırıldamadan az cennet bedemin tekraran zikir meşe hatta tekraran zikir şu bari duğum. Çün bari evvel dostur dat Allah-u Muteal be fırıldamadan ve ye binaber amri takvini bu. Yani amri azali bera kaun hukum dada bu. و مرتبه دوم که برای آدم و هوا حکم می شود که اهبتو شما پایین شوید و فرود آید از جنت از بهشت برید بار دوم اینا این حکم به اساس حکم تشریعی است حکم تکوینی و حکم تشریعی را شما می دارید یعنی چیزی را که در اول چیزی را که الله متعال در لوح المحفوظ نوشته کرده بود در اونجا در تقدیر نوشته کرده بود به اساس از او بود و بار دیگه دوم که قل نهبتو منها جمیعا حکم داد یه حکم تشریعی است به اساس شریعت برای آدم و هوا و ابلیس حکم آمد که شما از جنت محروم هستین و محکوم به اخراج از جنت بیرون برد و اونا به اساس حکم تشریعی از جنت بیرون آمد بیرون رفتن فا اما یاتینکم منی هدن پس اگر از جانب من به شما رهنمودی آمد یا بیاید یعنی پیامبر همراه با کتاب آمد و شما را به سوی من و خوشنودی من دعوت نمود یا دعوت داد فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پس آنها هیچ ترس و نگرانی نسبت به آینده ندارند فلا خوف عليهم معنیش آنها نسبت به مستقبل خود یا نسبت به آینده خود هیچ ترس و نگرانی ندارند چون نعمت‌های پروردگار متعال در جنت برین در بهشت یه زوال ناپذیر است ختم نمی شود انتها ندارد آنها نسبت به آنچه که دست دادن یا از دست دادن یعنی آدم و هوا نسبت به آنچه که از دست دادن اندوهگین یا غمگین نمی شود ولا هم یحزنون این دو چیز است ولا خوف علیهم درباره مستقبلشان ترس و حراسی ندارن و اونا نگران نیستن ولهم یهتنون و نه درباره ماضیشان یا گذشتهشان اینا اندوهگین یا غمگین میشه هیچ چیزی نیست از این خاطر دو جمله را ذکر کرد فلا خوف علیهم فیما مضى من امورهم فیما مضى من امورهم فلا خوف علیهم فیما مستقبل امورهم ولهم یهتنون فیما مضى من امورهم اینا درباره مستقبلشان ترس و حراسی ندارن نگران نیستن ولا هم یهدنون و نه درباره آنچه مرتکب شدن در گذشته درباره از او غمگین میشه چون نقصانی ندارد لذا انسان چرا درباره از او غمگین شد در سوره طه آیت 123 در اونجا الله متعال میفرماید فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا کسی هدایت من را پیروی کند فلا یضل ولا یشقا نه گمراه می شود و نه بدبخت می شود فلا یضل ولا یشقا نه گمراه می شود و نه بدبخت آیت آخری درس امروز والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار والذین کفروا وکذبوا وکسانی که کافر شدند وکذبوا بآیاتنا و آیاهای ما را تکذیب کردند یعنی نادیده گرفتند اولئک اصحاب النار اینها اهل دوزخند هم فیها خالدون و آنها همیشه در آنجا خواهند ماند همیشه در آنجا می باشد در جهنم به شکل خلود به شکل دوام و استمرار و همیشه در همیشه باقی میمونه. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، این چند آیات که خدمت شما تفسیر این را پیش کردم فواید بیشماری دارد. یکی از فواید این آیت ها آگاه ساختن فرشتگان از پیدایش یا از آفرینش آدم. قبل از این که الله متعال آدم را پیدا بکند، فرشتگان را آگاه ساخت. و در این آیت دلیل بر فضیلت و جایگاه بزرگ آدم ابوالبشر علیه السلام است که آدم جایگاه بلند و بالا و جایگاه بزرگی دارد. و در این آیت همچنین دلیل است که فرشتگان قبل از آدم علیه السلام آفریده شده. تخلیق فرشتگان قبل از تخلیق بشر بود، ابوالبشر آدم قبل از پیدایش شده. فایده دومی از داستان خروج آدم یا محرومیت آدم و حوا از بهشت برین، ما میابیم که کار حکیم دانا به حکمت نیست. الله متعال حکیم و داناست و کار حکیم خالی از حکمت و خالی از رازی نیست. اگرچه بنده حکمت آن را در مورد بعضی از مخلوقات و بعضی از دستورات و بعضی از اوامر درک نکند یا درک کردن میتواند، ولی خالی از حکمت نیست. فایده دیگر است که آدم و فرشتگان و داستان اینها دلیل است بر فضائل علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم، فضائل علم برتری به اساس علم از جهات مختلفی است. خداوند آدم را بر فرشتگان در علم وی دانست که آدم می داند تا شما نمی داند. و شما اشاره نمود که علم بهترین صفت و بهترین ویژگی بنده یا انسان است. دومی است که خداوند به فرشتگان دستور داد تا به منظور تکریم یا بخاطر احترام برای آدم سجده کنند، چرا که با این امتحان برتری آدم بالای فرشتگان از نظر علمی ثابت شد که آدم بر بالای فرشتگان برتری دارد به اساس علم است. فایده دیگری در این آیت هاییست که وضعیت و احوال دو چیز ذکر می شود. یکی پدر انسان ها، احوال پدر انسان ها ابوالبشر و پدر جنیات یا جن ابلیس. در اینجا بیان فضیلت آدم و برتری او بر جن و دشمنی ابلیس با او، با آدم، یعنی باعث عبرت است. ما میبینیم ابلیس پدر جن هاست، آدم پدر انسان هاست. برتری و فضیلت آدم بالای جن هست، از این خاطر دشمنی ابلیس با آدم باعث عبرت ما است که ما باید ابلیس برای خود دشمنی انتخاب بکنیم، چونکه او دشمن پدر ما آدم علیه السلام بود. یک فایده دیگر مختصرا میگویم در این آیت ها اشاره است که زندگی دنیا موقت و عارضی است و دنیا مسکن حقیقی نمی باشد، بلکه یه دنیا راه عبوری است برای رسیدن به جهان و سرای آخرت. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، در این آیت ها چند فواید بود من به خدمت شما پیش کردم، از یا تا باید ما فواید بیشتری هست، اما نظر به قلت وقت یا وقت به پایان رسیده در اینجا خاتمه میدهم. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.